بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. بحث ما درباره نماز بود و دیدگاه قرآن نسبت به نماز، و آیاتی را هم در این زمینه از قرآن من ترجمه کردم، تا حدودی هم توضیح دادم، و غرض ما هم این هست که متوجه بشویم نمازی را که می‌خوانیم چه آثاری باید داشته باشه و به چه هدفی باید این کار رو انجام بدهیم. البته با توجه به اینکه ایمان هم دارای مراتبی است، کسانی هم که نماز می‌خوانند ولی متوجه معانی آن نیستند، اینها هم دارای یک درجه و مرتبه از ایمان هستند و همون نماز خواندن هم بی تأثیر روی رفتار و اخلاق آنها نیست. یه جاهایی همون نماز انسان رو کنترل میکنه، از خیلی از مفاسد نگهش میداره، نمیگذاره که از مسیر صحیح خارج بشه، با اینکه معنای نماز رو نمیدونه، ولی همین که این عمل رو انجام میده این مؤثره در روحیات و اخلاقش هست. پس این که ما مطرح میکنیم که باید معنای نماز رو بدانیم، بفهمیم چه میگوییم، برای این هست که از این درجه نازل و پایین و کم مرتبه نماز به درجات بالاتر و عالی‌تری از اون برسیم، و کم کم انسان از طریق همین نماز متوجه عظمت و بزرگی خودش میشه، چون این هم هی تکرار میشه. نماز یعنی تکرار، این خیلی مهمه. و جالب اینه که انسان از هر کار تکراری خسته میشه، ولی از نماز هیچ کس خسته نمیشه. با اینکه معناشو نمیفهمه، نمیدونه چه کار میکنه، ممکنه براش یه کار عادی بشه، خسته نمیشه از نماز. خود این یه مبحثی است، چرا انسان خسته نمیشه. حالا اگر ما توانستیم از این مرتبه ابتدایی به مراتب بالاتری صعود بکنیم خیلی خوبه. و البته در این سیر کمالی هم باز همه انسان‌ها به اندازه هم ترقی نمی‌کنند، تعالی پیدا نمی‌کنند، ولی همه باید کوشش بکنند. به هر حال شما نگاه می‌کنید، می‌بینید حتی اصحاب پیامبران و خود پیامبر اسلام همه در یک درجه نبودند، همه از نماز یک طور بهره نبردند، همه نتوانستند از این نردبان تکامل و ترقی و تعالی همه پله هاش رو بپیمایند و به اون پشت بام که پیامبر رسیده بود و قرآن اسم اون رو گذاشته سدرة المنتهى، به اونجا نتوانستند برسند. بنابراین ما هم نباید این انتظار رو از خودمون داشته باشیم که مثلا همه مردم را یک نواخت بکنیم یه طور نماز رو بفهمن، اینطور نیست. اما کوشش لازمه، انسان کوشش بکنه. به همین جهت هم قرآن می‌فرماید که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما کوشش بکنن ما راه های خودمون رو به آنها نشان می دهیم. در قرآن ببینید یه سبیل آمده، صراط آمده، طریق آمده، اینا همه به معنای راه هستند ولی متفاوتند. صراط با سبیل متفاوته. صراط رو میتوان تعبیر کرد به یک رودخانه اصلی که انشعاباتی به اون میرسه و اون انشعابات هستند که این رودخانه رو اصلا تشکیل میدن، ولی وقتی رودخانه تشکیل شد خودش استقلال داره نسبت به اونها، یه چیز دیگریست. و اون انشعاباتی که به این رودخانه وصل میشن اونها سبیله، یعنی راه‌ها میان یکی یکی. مثلا درستی یک سبیل، محبت یک سبیل، صمیمیت یک سبیل، عرض کنم که امانتداری یک سبیل، راستگویی یک سبیل، حق گفتن یک سبیل، ظلم نکردن یک سبیل، دفاع از مظلوم یک سبیل، دفاع از عدالت یک سبیل، عدالت خواهی یک سبیل، اینها همه سبیلن. ولی یکی ممکنه در یک موردی عادل باشه ولی در موارد دیگری ظالم باشه، این یک سبیل رو پیموده، سبل دیگر را نپیموده. به این جهت میگوید لنهدینهم سبلنا، اما وقتی همه این سبل در یک انسان جمع شد میگوید انها صراطی مستقیما فاتبعوه، این صراط من حالا مستقیمه. اونا دیگه همه با هم جمع شد دیگه باید تبعیت بکنه، این یه صراطه، یعنی صراط مجموعه این هاست. از این جهت در نماز ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، سبیل رو اینجا مطرح نمی کنیم چون سبیل فرعیست که به آیش وقتی رسیدیم معنا می کنیم. خب دنباله آیات یکی دو آیه دیگه مونده بود، من اونها رو هم بخوانم ترجمه بکنم بعد وارد خود نماز بشیم و یه ترجمه هم از نماز بگیم، یه بیانی هم اگه لازم داشته باشه تا اونجایی که اطلاعات من یاری بکنه براتون توضیح بدیم و امیدواریم که این مقدمه موجب یک تعالی اخلاقی در مسلمان ها، در ما که حداقل شنونده این بشه، یعنی انسانی که میشنود این بیان را امروز، امشب، دیشب، هر وقتی، با انسانی که یک ساعت پیش نشنیده بود متفاوت بشه. اگر این باشه خیلی خوبه، یعنی حتما اگر میدانسته که خب انسان خوبیست، اینجا هم حالا شنیده و دانشش تکمیل شده، و اگر که نمیدانسته و حالا متوجه میشه متحول بشه. اون آیات که مانده بود خطاب به پیامبر اسلام است، آیه 45 از سوره عنکبوت. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون. ای پیامبر تلاوت کن آنچه را که از کتاب بر تو وحی می شود. پس پیامبر وظیفه اصلیش این هست که وحی رو ابلاغ بکنه، تلاوت بکنه. و نماز را ببینید بلافاصله بعد از ابلاغ وحی اقامه نمازه، و نماز را اقامه کن. مثل این هست که این ابلاغ وحی یک حصاری میخواد که اون ابلاغ رو حفظ بکنه از در واقع تجاوز دیگران، از نگاه نامحرمان، این رو در امان بدارد. این رو بلا فاصله نماز رو مطرح میکنه که نماز داره این کار رو میکنه، اقم الصلاة، بعدم میگه چرا؟ برای اینکه ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز باز می دارد تنها صیغه مفرد مؤنث غائب هست، چون که صلات مؤنثه فعلش هم مؤنث میاد. نها یعنی نهی کرد، ینها نهی می کند تا میرسه به تنها. اینجا تنها یعنی از صلات تنها، فاعلش صلاته یعنی صلات. باز می دارد انسان را از فحشا و منکر. فحشا کاری است که آثار بد آن عمومی است، یعنی جامعه رو فرا میگیره، و منکر کار زشتی است که آثار بد اون خصوصی است، یعنی فقط متوجه خود فرده. یعنی فرد یه جایی تنها هم که باشه، مثلا فرض بگیریم یکی رفت به آمریکا، میگه حالا که اینجا آمریکاست و مسلمونم که نیست، منم که اومدم توی این کافه و مهمونم که هستیم و همم که دارن مشروب میخورن منم میخورم، بله، این ممکن در اون جامعه آثاری نداشته باشه، این آثار شخصی است، ولی همونجا همون نماز مانع این هست که اونجا هم این شخص این کار رو انجام بده. یعنی هر جایی هم که خود شخص تنها شد، نماز مانع از این هست که مرتکب کار زشت و خلافی بشود که حتی به خودش هم لطمه و آسیبی بزنه. پس این کار نماز. خب پس ما باید اگر یه جایی یه همچین نقطه ضعفی در ما بوده یا هست، یا فکر میکنیم که ممکنه اتفاق بیفته مرتکب منکری بشیم یا فحشا بشیم، مثلا حرف زشت زدن فحشاه، فکر نکنید که دو نفر که هستیم خب آثار اجتماعی که نداره، نه، از خود شخص که تجاوز کرد به یه فرد دیگری رسید فحشاه. یعنی یه شوهری توی خانه سر زنش داد بزنه، این مرتکب فحشا شده. نماز بی نماز. تنها باز می دارد انسان را از فحشا، چون این بدی از خودش تجاوز کرد رسید به یه شخص دیگری شد فحشا. فحشا فقط عمل منافی عفت نیست، مثلا زنا یا چیز نیست، هر عمل زشتی که آثارش از خود فرد تجاوز بکنه و به دیگری برسد این فحشاه. قرآن میگه به پیامبر که نماز، تو نماز بخون، ببینید میگه و اقم الصلا، تو بخون، یعنی پیامبر را هم میگذارد در معرض جایی که اگر نماز نخونه، اگر نماز نخونه این ممکنه مرتکب فحشا یا منکر بشه. درمین حد دست بالا رو میگیره که مردم فکر نکنن که پیامبر، نه، پیامبر هم باید خودش را در چارچوب این نماز و بر اساس این نماز بسازه و این نماز را اقامه بکنه که یک وقت مرتکب چنین چیزی نشه. پس یه عدم صلات، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا با این مثالی که زدم شما فحشاهای دیگر رو در نظر بگیرید، مثلا کم فروشی چیه؟ فحشاه، یه کار زشتیست که آثارش از من که کم فروختم تجاوز میکنه میره به خریدار میرسه، میشه فحشا. دروغ فحشاه، آثارش از من تجاوز میکنه به اون کسی که دارم دروغ میگم میرسه. غیبت فحشاه، آثارش از من تجاوز میکنه میرسه به اون کسی که دارم ازش غیبت میکنم. پس ساده نیست که میگه تنها عن الفحشا، هر کاری رو که آثار بد داشته باشه و از خود فرد تجاوز بکنه، حتی توی یه خانه، یه خواهر و برادر، دوتا برادر، خواهر و خواهر، اینها اگر که سر هم داد بزنن مرتکب فحشا شدن، حرف زشت به هم بزنن مرتکب فحشا شدن. اینجا حقوق مطرحه که اون هفته در نماز من مطرح کردم حقوق رو، حالا اون رو بحثش رو اونجا ادامه میدیم. اینجا حقوق مطرحه، یعنی اینها با یک حقوقی و در چارچوب یک حقوقی دارن با همدیگه زندگی میکنن، هیچ کدام حق ندارن به حقوق دیگری تجاوز بکنن و اگر کردن مرتکب فحشا شدن. خب ببینید نماز چه انسانی درست میکنه، چقدر انسان رو تعالی میده، چقدر این انسان حواسش جمع خودشه و جمع دیگرانه، چقدر مراقبه که مبادا حتی با یک شوخی معمولی طرفش رنجیده بشه. اگر با همون شوخی هم طرفش رنجیده شد مرتکب فحشا شده، نمیتونه بگه شوخی کردن. حالا شما ببینین جوانهای ما رو، خواهر برادرها رو، برادر برادرها رو، خواهر خواهرها رو، خانواده ها رو، بچه هایی که از مدرسه میان بیرون، دانشجوها رو، اینها ببینید چه همه شوخی های بی جا بی مورد با هم دیگه میکنن، موجبات رنجیدگی هم دیگه رو فراهم میکنن. اینها ممکن نمازم بخونن، حتما میخونن، ولی مرتکب فحشا شدن. پس اون نماز باز نداشته است این رو از فحشا. خب بعد میگوید که ولذکر الله اکبر، ذکر خدا بزرگترین کاره. اینجا اکبر مقایسه یعنی تفضیل نیست، اکبر در واقع صفت عالی است، یعنی ترین، بزرگترین کار ذکر خداست. پس این نماز بزرگترین کاره، یعنی هر کاری که انسان در دنیا انجام بده کوچک 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 منتهی می شود به بزرگترین کار. شما صبح پا می شید بزرگترین کار رو انجام می دید، بعد حرکت می کنید در طول زندگی کارهای دیگه انجام می دید، می رسید به ظهر بزرگترین کار رو انجام می دید، نماز. باز حرکت می کنید می رسید به عصر، بزرگترین کار رو انجام می دید، نماز عصر. مغرب بزرگترین کار. ببینید در روز 5 بار انسان بزرگترین کاری رو که ممکن است انجام بدهد هم نمازه. ولذکر الله اکبر. خب آیا ما به همین دید نگاه میکنیم؟ نه، ما وقتی هم که نوبت نماز میشه خیلی سریع میخواییم تمام بشه که به کارهای باقی مانده یا کارهای انجام نگرفته برسیم. نمیگم نماز باید طولانی باشه ها، نماز خیلی هم کوتاه باشه، حتی با کوتاه ترین ذکر انجام بگیره. مثلا به جای اینکه 5 دقیقه یه نماز ظهر طول بکشه یا نماز عصر، چون حال نمیدونم شما ساعت گذاشتید یا نه، یه نماز خیلی معمولی مرتب 5 دقیقه طول میکشه، 4 رکعتی که انسان دیگه خیلی با آداب و نمیدونم چی بخونه 5 دقیقه. این 5 دقیقه رو انسان حواسش جمع باشه، یعنی دقیقا مثل این که شما راجع به مبلغ یک چک داری صحبت میکنی، یعنی چقدر باید حواس جمع باشه که یه صفرش جابجا نشه، یه 2 3 نباشه، یه 4ش نمیدونم 6 نباشه، امضاش درست باشه، مهرش درست باشه، اون خط خوردگی نداشته باشه، حواستون جمع میکنی. فکر کنم نوشتن یه چک هم 5 دقیقه طول میکشه با این مشخصات. این 5 دقیقه رو انسان وقت بذاره برای تکامل خودش. اینه که میگه ولذکر الله اکبر، خیلی کارها شما انجام میدید ولی این یکی از همه بالاتر و بزرگتره. اون وقت خدا والله یعلم ما تصنعون، خدا میداند که شما چه میسازید. اینجا نمیگه تعملونا، نمیگه چه میکنیدا، میگه چه میسازید. اینجا ساختنه، صنعت شما چیست، دستاورد شما چیست. بعد 3-4 آیه در سوره شورا هست پشت سر همه، اون رو هم من معنا بکنم. از آیه 36 تا 39 سوره شورا: فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. خوب به این آیات دقت بکنید. آنچه که به شما داده شود و شما به دست آورید اوتیتم مجهوله. اینها همش متاع الحیات دنیاست، کالای این زندگی است، کالای این جهانی است. هر چه به شما داده بشه، ما فکر کردیم تا حالا که واقعا هر چه در اختیار ما هست کالای این جهانی است، یعنی هیچیش رو با خودمون نمیتونیم ببریم، هر چه هست همینجا ازش استفاده میکنیم تو همین دنیا، هر چه هست، زیبا، زیاد، زشت، قشنگ، هر چه هست همینجاست. پس میشه متاع الحیات دنیا، کالای این جهانی است. اما چه چیزی باقی و جاودان است؟ و ما عند الله خیر و ابقا، اما آن چیزی که نزد خداست اون بهترینه. باز خیر اینجا افعل تفضیل نیست، اینجا صفت عالی است، یعنی ترین، بهترین است اون چیزی که نزد خداست. یعنی واقعا ایمان ما همینطوره، اندیشه دینی ما همینطوره که آنچه را که نزد خداست بهترین بدانیم و پایدارترین. ابقاش هم همینطوره، ابقاش هم افعل تفضیل نیست، صفت عالی است، یعنی بهترین و پایدارترین کالا که خلاف متاع دنیاست که دائم در حال تحویل و تبدل و تغییر و از بین رفتنه، اون جاودان است. اونو فکر کردیم؟ مالک چیه اینا؟ چه کسانی اینطوری فکر میکنن که اون بهترین کالا و پایدارترین کالا رو دنبالش میگردن؟ للذین آمنو، اونایی که ایمان آوردن. پس مشخصه اهل ایمان باید این باشه، اگر کسی به راستی میگوید من اهل ایمانم، مشخصه ظاهری و باطنی و همش این باشه که در طول اعمال روزمرهش مشهود باشه که داره زحمت میکشه، کار میکنه، تولید میکنه، بهترین تولید رو میکنه، بهترین کالا رو تولید میکنه، معلم بهترین درس رو میده، دبیر بهترین درس رو میده، استاد دانشگاه بهترین درس رو میده، پزشک بهترین معالجه رو میکنه، ولی نگاهش اونجاست. اینا مقدمه است برای اینکه برسه به اون ما عند الله خیر و ابقا. اینطوری کار میکنیم هممون. این نشانه نماز خوندن اینطوری در ما هست. خب باید ببینیم، اگر هست خیلی خوبه تکمیلش بکنیم، اگر ضعیف قویش بکنیم، اگر تا حالا نبوده کسب بکنیم، یعنی در این راه حرکت بکنیم. خب مشخصه ایمان چیه بعد؟ میگه و علی ربهم یتوکلون. توکل و تکیه گاهش خداست، یعنی توکل و تکیه گاهش اون متاع الحیات دنیا نیست که یحسب ان ماله اخلده، گمان میبرد که مالش او رو جاویدان میسازه. اون نیست، چه عنایتی نداره بهش. دیگه چطوری هن؟ والذین یجتنبون کبائر الاسم، و کسانی که اجتناب میکنن، دوری میکنن از گناهان کبیره. ببین خدا خیلی تخفیف داده ها، یعنی اون گناهانی که انسان رو نابود میکنه، انسان رو از مقام خلافت اللهی ساقط میکنه، اینا گناهان کبیره هن. یعنی گناهانی هستن که در قرآن براشون عذاب ذکر کرده. والفواحش، و از فواحش یعنی همون کارهای زشتی که توضیح دادم، از اونها هم اجتناب میکنن. ببینید پس فواحش را با کبائر اسم یعنی گناهان کبیره در کنار هم گذاشته، که این دوتا ممکنه اون یکی گناه کبیره نباشه. مثلا تو قرآن گفته که سر پدر مادر مثلا داد نزنید، ولا تقل لهما اف، ولا تنهر هما، اذیتشو نکنید. خب اما اینجا عذابی ذکر نمی کنه. و صاحب هما فی دنیا معروف ها، در دنیا باشون به خوبی رفتار کن، اینا رو میگه. ولی عذاب اگه نکردی، اما اونا رو آورده جز فواحش فحشاست. و هر گناهی که اون هر عذابی که برای اون ذکر میکنه اونجا رو هم شامل میشه. و اذا ما قذبوهم یغفرون، خیلی مهمه ها، واقعا مهمه، باید دقت بکنیم. میگه و وقتی که خشمگین و عصبانی میشوند میبخشن طرف رو، مورد آمرزش و غفران قرارش میده. یعنی بر اساس خشم و عصبیت خودش عمل نمیکنه، اقدام نمیکنه، بلافاصله میره توی خط غفران. حالا شما اصلا جامعه رو با این خصوصیات در نظر بگیرید، ببینید چه جامعه راحتی است، چه خانه راحتی است، چه زندگی راحتی است. چون اینا در انسان هست، عصبیت هست، خشم هست، به وجود میاد، ناراحت میشه، میخواد واکنش نشون بده، غفران. یسالونک ماذا ینفقون قل العفو، پیامبر ازت میپرسن چه ببخشن، چه چیزی رو انفاق کنن، بگو گذشت، ببخش. بخشش بالاترین انفاق. اینجا همون حرف رو میزنه، میگه و اذا ما قذبو هم یغفرون، وقتی که خشمگین شدن میبخشن. آیه بعد دیگه که اینا اهل ایمان رو یکی یکی میگه خصوصیاتشون. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة، این آیات رو اصلا آوردم که ببینید قرآن چطوری صفات رو که میگه وصل میکنه به نماز، میرسونه به نماز. و کسانی که به پروردگارشون پاسخ مثبت دادن، استجابت کردن، یعنی خدا اونها رو خوانده، اونها هم قبول کردن. و بعد از اون نماز را اقامه کردن. و امرهم شورا بینهم، توی آیه است، و هر کاری که بخواهند بکنن با مشورت هم میکنن. کلیست، یعنی در جامعه ایمانی اسلامی کسانی که اقامه نماز میکنن اینها به پروردگارشون متوکلن، از کبائر اسم و فواحش اجتناب میکنن، استجابت پروردگار رو میکنن، وقتی خشمگین شدن مغفرت رو در نظر میگیرن، میبخشن طرف مقابل رو، نماز رو اقامه میکنن و کارشون بر اساس مشورته. همه، یعنی اینجا هیچ مقامی را بالاتر از مقام دیگر در مشورت قرار نداده، چون هیچ کس نمیتواند، مخصوصا با وضعی که ما داریم مسلمان ها، و به ویژه وضعی که ما در ایران داریم، که فرض بگیرید یکی رو بر میدارن از مشهد میارن استاندار اصفهان میکنن، این نمیتونه بگه چون من استاندارم هرچه میگم. این حتما هیچی از این شهر نمیدونه و حتما باید با رفتگر خیابونم مشورت بکنه که خب این خیابون مثلا به نظر تو چی کم داره، به نظر تو اگه چطوری باشه بهتره. نمیتونه بگه من مقامم بالاتر این رفتگره. من اتفاقا در وضع ما مشورت بسیار بسیار اساسی است و کارایی داره و نتایج مثبت داره. ولی حالا از اون بخشش که بگذریم، که بخش بالایی و سطح کلان اجتماع هست، ما در سطوح پایین تر، یعنی بیایید بین دانشجو و استاد مشورت نیست. یعنی هیچ وقت یه استادی از شاگرده نمیپرسه که آیا به نظر شما یک کتابی بهتر از اینم هست؟ ممکنه یه شاگردی پیدا بشه، یه ارتباطاتی داشته باشه، نمیدونم پدرش دانشمند بوده، تو خونهشون کتابخونه هست، نمیدونم خیشانش در خارجن، به یه کتابی دسترسی پیدا کرده، میگه آه اینم یه کتاب. اما اگه بیاد بگه آه اینم یه کتاب، که نمرش صفره، میگه تو چرا حرف زدی؟ تو چرا گفتی که دانش من بیشتر من این کتاب رو، کتابی که من نمیشناسم، تو حق نداری بشناسی. پس کجا اومدی؟ تو شاگردی، برو بشین. بین دبیر و دانش آموز مشورت هست؟ نه. همینطور بیاید برسید به خانه ها، بین پدر مادر اولاد اینها مشورت هست؟ بین خیشان آیا مثلا خانواده ها اجتماعات فصلی دارن؟ مثلا هر فصل پاییز مثلا روز آخر شهری و روز اول مهر اجتماع خانوادگی باشه، هر کسی هم غذای خودش رو بیاره، بره قند و چایش هم بیاره، دوره هم جمع بشن، میبینید هزار نفر میشه، هزار نفر با هم مشورت بکنن، خیلی مهمه. فصل میشه 4 اجتماع خانوادگی سالانه. ما 4 هم بخشیدیم، یکیش هست سال یکی و حداقل نوروز اینطوری باشه، هم نمیخواد خونه هم دیگه برن، یکی را به عنوان، حالا جوونم باشه مهم نیست، اونش مثلا بزرگتر جا داره فلان، به عنوان قانون خانواده تعیین بکنن، بگن نوروز همه اونجا مشورت بکنن. آخه تبریک یعنی چه؟ یعنی برکت دادن، یعنی برکت دادن. برکت معناش افزونیه، افزایش. خب اینا نیست که و امرهم شورا بینهم. خب اینا رو باید ایجاد بکنیم و بکنید، یعنی نشن میگم این کسانی که شنیدن باید برن دنبال اجرایش. لازم هم نیست که حتما سنش بالا باشه، نه خیر، یه بچه یه مثلا 15 ساله 14 ساله حتی نمیدونم کمتر، آقا جون اونجا آیه و امرهم شورا بینهم اینطوری شد، امسال کجا اجتماعه؟ شما اعضای خانواده رو همه رو دعوت کنید، من دعوت میکنم، آقا جون من دعوت میکنم، با 2 چرخه را بیفته کارت دعوت کن، خط خودش بنویسه، دایی جون، عمو جون، عمه جون، خاله جون، فلان فلان تاریخ بیاین خونه ما. چه اتفاق میفته؟ از چی میترسیم؟ هی ایراد نگیریم شورای نگهبان استثوابیست و اونا سانسور میکنند و اونا نمیذارن ما حرف بزنیم، ما که خودمونم همون با هم قهریم، بیاین از اونا طلب کنیم، بیاین خودمون با هم آشتی بکنیم، اون وقت ببینیم اونا نمیتونن کلا سر ما بذارن، اونا نمیتونن حقوق ما رو بخورن. این دقیقا فرق تصده، اختلاف بینداز آقایی کن. این جامعه رو این تو پراکنده میکنن، هیچ کس به هیچ کس نیست، هیچ کس از حال هیچ کس خبر نداره، بعد میتونن خودشون آقایی بکنن. خب پس ببینید این هم جای اقامه نماز است که باید نماز منتهی بشود به اینکه امر کار بین مسلمان ها شورایی باشه. شورا اولین گام و اقدامی که براش میشه اینه که جمع بکنه، تا اجتماع نشه که شورا نمیشه، باید اجتماع بشه، بعد مشورت از توی اجتماع در بیاد. خب ما خیلی مثلا میپرسیم، میگن بله ما تلفنی با هم ارتباط داریم، حالا همه میپرسیم، خیلی تلفن و اینا. حالا دیگه یه چیز جدید هم که هست که بعد نه میگیم که شما آره بیاید منزل ما اینا، یا شما یه کاری دارید ایمیل بزنید، نه دیگه حالا این خیلی مدام شده، هیچ دیگه ارتباطات اصلا صفر میشه، خب این زندگی نیست. یعنی قرآن دین خدا این رو نمیخواد، ید الله مع الجماعه، قدرت خدا تظاهرش به جماعته، یعنی همه با هم باشن. یکی از آثارش همینجا میبینید، یعنی اگر اینجا 5 نفر باشن، من یه طور دیگه حرف میزنم، اگه 1 نفر باشه یه طور دیگه حرف میزنم، 10 نفر باشن یه طور دیگه عوض میشه، 100 نفر باشن لحن عوض میشه، 1000 نفر باشن یه طور دیگه آدم حرف میزنه. اینه برکه آثار اجتماعه. هر اجتماع بزرگتری نیازمندی هاش فرق میکنه، باید در سطح اون صحبت کرد. خب این آثار اجتماعه، ما غافلیم. ببین اصلا بشریت داره از این موضوع غفلت میکنه. شما میبینید چرا یک بازی فوتبال علارغم اینکه اینقدر هزینه داره توی استودیوم های خارج اینقدر جوان ها میان میشینن؟ اینکه میخوان همدیگر رو ببینن،
میخوام با هم سوت بزنن، با هم فریاد بزنن، با هم دست بزنن، فقط به خاطر اجتماعشه. حالا شما که نشستید مثلا تلویزیون نگاه میکنید، من از نظر روانی میگم، اگه اشتباه میکنم، چون من خودم رو دارم میگم، اگه اشتباه میکنم بهم یادداشت بدید، بگید، توضیح بدید برام. یه فوتبال رو که دارید تماشا میکنید، اگه استادیوم پر باشه از اون بازی شما بیشتر لذت میبرید، میگین بازی خیلی مهمه، بیشتر نگاهش میکنه، دقیق‌تر چی میکنه، مثلا از اون داد و فریادایی که میزنن از تلویزیونتون ناراحتید، میگی چرا این داد فریاد پخش نمیکنن، چرا عکسای رو این چیزا رو نمیدونم اسمش چیه، اون سکوهایی که چرا اونها رو نشون نمیدن، چرا این بچه‌ها که مثلا بلند میشن پرچم تکون میدن، داد میزنن، شیپور میزنن، چرا اونها رو نشون نمیدن؟ اونها رو بیش از بازی دوست دارید. سکوها که خالی باشه تلویزیون خاموش میکنه، حتی اگر بهترین تیم‌های دنیا باشه این بازشون خوب نیست چون تماشاگر نداره. پس ذاتاً بشر اجتماعی است، میره دنبال شلوغی ها. چرا مثلا توی این میدون انقلاب چهارباغ سیاسه پلنا شروع میشه؟ چرا جوان از خونه میان بیرون؟ با هم حرف نمیزنن ها، هم تو که از کنار هم رد بشن هم دیگر رو ببینن لذت میبره، از اجتماع لذت میبره. پس این ذاتی انسانه. حالا این اجتماع تک تک اینطوری رو قرآن شکل میده، میگه باید آثار داشته باشه، نه همینطوری از بغل هم رد نشید، با هم حرف بزنید، از حال هم با خبر بشید، تو دل اون چی میگذره که از بغل تو رد میشه باید بدونی. چطور میدونی؟ وقتی که به تو اعتماد بکنه، اون وقت میگه تو دل من چی میگذره. چطور اعتماد میکنه؟ وقتی اجتماعات زیاد بشه، وقتی دور هم بشینید، وقتی همدیگر رو بشناسید. از کجا؟ از نماز. از نماز بیا جمع شید. و اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم. اون خیر رو بذارید اینجا، ما عند الله خیر و ابقا ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگه بدونید، اون شما که نمیدونید. بعد از شورا میگوید و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که به اینها داده ایم، روزی کرده ایم، از اون انفاق میکنن. آیه بعد از این آیه که تو همون سوره شورا از دنباله همینه که در صفات همون مؤمنین داره توضیح میده، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، و خصوصیت دیگر مؤمنان این است که وقتی که به آنها تجاوز بشود در برابر تجاوز می‌ایستند و در واقع رفع تجاوز می‌کنند، انتصار می‌کنند. انتصار یعنی رفع تجاوز. خب این خصوصیت باید در جامعه ایمانی باشه. پس هیچ یک از کسانی که در جامعه ایمانی هستند، اهل نمازند، نمیتوان اگه نماز رو اقامه میکنند، نمیتوانند بگویند که انتصار از عهده من خارجه. نمیتونه بگه من میترسم، نمیتونه بگه معاش من زمین میمونه، باید انتصار کن، باید رفع تجاوز بکنه. یه تا اونجایی که امکان داره، یعنی اصلاً نمیتونه زمین بگذاره. خب از چه طریقی میتونه؟ از همین طریق اجتماعات. و ساده ترین، حالا در کشور ما کشور استبداد زاده است، کشور نمیدونم جاسوسی و کشور اطلاعات، کشوریست که ما اعتماد نداریم، امنیت نداریم، ولی بهترین جا و روش همونه که من گفتم، اجتماعات خانوادگی، شورایی خانوادگی. بعد این خانواده ها نسبت به حقوق خودشون که میتونن انتصار بکنن. بله، من فکر کنم در شهرها خانواده های کمتر از 300 نفر نداشته باشیم، میره به بالا. خانواده هایی که مثلا حدود 200 سال 300 سال
هست، شهرنشین هستند، اینها از 300 نفر به بالا. 300 نفر خیلی کار میتونن بکنن. هر نارسایی که روزنامه از خودشون میتونن داشته باشن، نمیدونم نشریه داخلی خانوادگی میتونن داشته باشن، عرض کنم که نماز جمعه خصوصی میتونن داشته باشن. 300 نفر یه نماز. وقت شما اصلا این شهر اصفهان مثلا 2 میلیون جمعیت داره، میشه چند تا خانواده 300 نفری نماز میخونن. هیچ کس هم نمیتونه کارشون بکنه. نه چه همه بعد آگاهی ها چی میشه؟ آگاهی های سیاسی پیدا میکنن، آگاهی های حزبی پیدا میکنن، آگاهی های اجتماعی پیدا میکنن. نارسایی های داخل شهر رو، این میگه من رفتم فلان دکتر اینطوری بوده، اون میگه من رفتم فلان نمیدونم دندانپزشک اینطوری بوده، اون میگه من رفتم کجا اینطوری بوده. خب اگر حقی ناحق شده همه دست جمعی انتصار میکنن. اینا آثار نمازه نیست، این آثار وجود نداره. در یکی از تفسیرها ذیل این آیه مطلبی نوشته بود، من از روش میخونم براتون، یه جمله بیشتر نیست، چون که به نظر خودم تقسیم بندی جالبی کرده. هر یکی را از تن و نفس و دل و سر و روح و خفی نمازی است. هر کدوم یه نماز خاصی داره. تن یه نماز داره، نفس یک نماز، دل یک نماز، سر انسان یک نماز، روح انسان یک نماز، خفی انسان، پوشیده و پنهان انسان یک نماز. همون درجاتی که اول گفتم و رتبه ها. و بعد نماز رو میگه و بازدارنده ای. و نمازی است و بازدارنده ای که تنها تنها ان الفحشاء والمنکر بازدارنده است نماز. از این نماز تن ناهی است، نهی کننده است از معاصی و ملاهی. ملاهی جمع ملهاست، یعنی بازی، سرگرمی. مثلا اون شهر بازی و اینها رو اونا کشور عربی رفتن دیدن، این مثل مدینه الملاهی، شهر بازی ها. و نماز نفس مانع است از رذایل و علایق و اخلاق ردیعه و حیات مظلمه. و نماز دل باز دارد ظهور فضول و وفور قفلت را. میگه یه چیزهای فضولی و اضافه در دید انسان، در پاکی فطرت انسان، در دل انسان پیدا بشه، نماز اجازه نمیده، پاکش میکنه. و اینکه قفلت انسان زیاد بشه، وفور قفلت، نمیگه انسان رو کاملا از قفلت، نه، یه وفور قفلت، قفلت دل ها. و صلات سر من نماید التفات به ما سوای حضرت حق را. خیلی مرتبه بالاست که وقتی انسان نماز را نماز سر کرد، دیگه از حضرت حق هرگز غافل نمیشه. و صلات روح نهی کند از استقرار به ملاحظه اغیار، یعنی اینکه انسان متمرکز بشه، مستقر بشه روی غیر خدا، او رو باز میده. و صلات خفی بگذراند سالک را از شهود اثنینیت و ظهور انانیت. و اون صلات خفی، اون سالک راه، اون که در راه خدا حرکت میکنه، او رو از این شهود میگذرونه، یعنی از دوگانه دیدن و خود را یکی دیدن و خدا را یکی دیدن، این رو میگذرانه، خودش با خدا یکی میشه، از این مرحله دوتایی میگذره، اثنینیت و انانیت، یعنی من منم، حالا من و خدا، یعنی میرسه به اونجا. این که این خیلی مطلب بزرگی است، حالا فقط اشاره میکنم بازش نمیکنم، باشه یه وقتی سر فرصت، که چرا منصور حلاج گفت که انا الحق لیس فی جبتی سوی الله، من حقم، در لباس من غیر از خدا نیست. یعنی سالک را به اونجایی میرساند که اونقدر مقام خلیفت اللهی او بالا میره که میشود عین خدا. و در واقع این شرک نیست، کفر نیست، این مقام انسان رو بالا برده تا اونجا که پیامبر در واقع به همین مقام رسیده. من بیش از این خستتون نمی کنم، انشاءالله از جلسه بعد خود نماز رو مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.